بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در خصایص انسان بود تا کنون. سه تا از خواص انسان و خصایص انسان خونده شد، چهارمین خصیصه‌رم توضیح دادیم خارج از عبارت، ولیکن به تطبیق عبارتش نرسیدیم و اون این بود که انسان اعتقاد به حسن و قبح افعال داره، حسن بعضی از افعال و قبح بعضی از افعال، این اعتقاد در انسانه و بر اساس این اعتقاد خودش رو ملزم میداند به انجام بعضی از افعال و ترک بعضی از افعال، و این اعتقاد از کوچکی همراه انسان هست و همینطور که انسان نشو و نما پیدا میکنه این اعتقاد استمرار پیدا میکنه. یعنی این اعتقاد رو خداوند در ارتکاز بشر قرار داده برای حفظ نظام اجتماع، نظام جامعه، که انسان میخواد با دیگران همزیستی داشته باشه، که خب به صلاحش هم هست، به مصلحتش هم هست، نمیتونه فردی و انفرادی زندگی بکند، ناگزیر است از زندگی اجتماعی. برای حفظ این نظام جامعه خداوند این اعتقاد رو در ارتکاز بشر و در نهاد بشر قرار داده. اما در حیوانات این معنا نیست. اگر ما میبینیم که مثلا یک شیر تربیت یافته صاحبش رو نمیخورد، این به خاطر اعتقاد نیست، بلکه به خاطر این است که شیر میبینه که این صاحبش به او غذا میده و اینم غذا رو دوست داره، لذا صاحبش رو نمیخوره. یا مثلا اگر یک اسب نجیبی با مادرش جمع نمیشه، این به خاطر اعتقاد به قبح این کار نیست، بلکه به خاطر انسی است که از ابتدای تولد با این مادرش پیدا کرده، لذا نسبت به او شهوت مجامعت نداره. یا اگر حیوانات حب به ولد دارن، این به الهام الهی است. اینم خصیصه چهارم بود که حالا چون عبارتش تطبیق نشده بود تکرار کردیم. و اما خصیصه پنجم، یکی دیگر از اختصاصات انسان اینه که خجالت اختصاص داره به انسان و از خواص انسانه. اگر انسان بفهمه که دیگری اطلاع پیدا کرده از کار زشتی که او انجام داده، حالت خجالت و شرمندگی بهش دست میده. اینم یکی از خواص انسانه که پنجمین خاصیت باشه. و ششمین خاصیت از خواص انسان، خوف و رجا نسبت به اموری که در آینده حادث میشه، نسبت به وقایع آینده. انسان اگر احتمال قوی بده که در آینده یه اتفاقی میفته که به ضررشه، خوف پیدا میکنه، و اگر احتمال قوی بده که در آینده یک اتفاقی میفته که به نفعشه، امید پیدا میکنه. این از اختصاصات انسانه. ولیکن حیوانات خوف و رجاشون آنیه یا خیلی کوتاهه. اینجوری نیست که حالا مثل انسان که یک واقعه‌ای که بعدها میخواد پیدا بشه از الان نگران او باشه یا امید نسبت به او داشته باشه. این از خصایص انسانه. حیوانات خوف و رجاشون آنیه، لحظه ایست، ترس از یه چیزی یا امید به یه چیزی لحظه ایست، یا در زمان بسیار کوتاهی است. این که مثلا دیده میشه که مورچه با سرعت، مثلا فرض بفرمایید که هوا ابری است و مورچه با سرعت دانه گندم رو به طرف لانه خودش میبره، منتقل میکنه به لانش، به نظر میاد که این از ترس باران این کار رو انجام میده که با سرعت دانه گندم رو به طرف لانه خودش میبره. اون وقت ممکنه که استفاده بشه که بنابراین حیوانات هم شعور دارن و فهم دارن، مثل انسان که احتمال قوی میده که در آینده یک اتفاقی بیفته که به نفعش یا ضررشه، حیوان هم اینجوریست. و حال اون که این کار مورچه یا به خاطر تخیل و توهم بارانه، مثل این که مثلا یه حیوانی که از ضد خودش و از مخالف خودش فرار میکنه به خاطر اینه که تخیل میکنه و توهم میکنه ایزا او رو که داره اذیتش میکنه، داره میزنه او رو، به خاطر همین فرار میکنه. این مورچه هم یا با اینکه الان باران نمیاد، هوا ابریه مثلا، ولی تخیل میکنه باران رو، توهم میکنه باران رو، و لذا با سرعت دانه رو به طرف لانش منتقل میکنه. یا هم به الهام رب و نوعش. خلاصه افعالی که مقتضی شعور، مقتضی فهم، مقتضی عقل، اینها اگر در انسان اتفاق بیفته و از انسان صادر بشه، از نفس شخصی انسانه، از نفس خودش. اما اگر در حیوانات اتفاق بیفته، اینها مربوط به رب و نوعشون هست، اینجوری نیست که مستند به شخص خودشون باشه. اینم خاصیت ششم. خاصیت هفتم انسان، دوراندیشی و عاقبت اندیشی است که باز این اختصاص داره به انسان و در حیوانات نیست. انسان معالندیشه، عاقبت اندیشه، دوراندیشه. مثلا نسبت به عاقبت کاری که میخواد انجام بده اندیشه میکنه، فکر میکنه، بعد بر اساس اون تصمیم میگیره که آیا اون کار رو انجام بده یا نده. چه بسا یه کارهایی رو در یه وقتی انجام میده که در وقت دیگری انجام نمیده. چه بسا کارهایی رو در یه وقتی انجام نمیده که در یک وقت دیگری انجام میداد. این عاقبت اندیشی و معال اندیشی و دور اندیشی و فکر کردن راجع به نتیجه کار، این اختصاص به انسان داره. حیوانات کارهاشون رو به طور معمول انجام میدن، فکر عاقبتش هم نمی کنن، عاقبتش هرچی شد، حالا عاقبتش، پایانش به نفع اون حیوان تمام بشه یا به ضرر اون حیوان، دیگه به این کار ندارن. به قول امروزی ها یه کارهایی رو به طور روتین و به طور معمول و به طور عادی انجام میدن، دیگه فکر عاقبتش هم نمی کنن. اینم خصیصه هفتم از خصایص انسان. خصیصه هشتم این استش که انسان قدرت استرجاع داره نسبت به اموری که از ذهنش پریده، از ذهنش رفته و پاک شده، غایب شده. میتونه تدبر بکنه و استرجاع بکند، برگردونه اون چیزی که از ذهنش پاک شده و مخفی شده و غایب شده، ولی حیوان چنین قدرتی نداره. اینم خصیصه هشتم. و خصیصه نهم عبارت است از ادراک کلی، ادراک کلیات و فکر، که فکر هم در کلیات جاری میشه، چون الجزی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا. فکر که همون دو تا حرکت ذهن باشه، یه حرکت از مطالب به مبادی و یه حرکت هم برعکس، از مبادی به مطالب، که حالا اگر مطالب مطالب تصوریه باشه، مبادیشون میشه اجناس و فصول، و اگر مبادی تصدیقیه باشه، مبادیشون میشه حدود و وسطا، حد وسطهای در قیاسات. اینم نهمین خصیصه انسان. و آخرین خصیصه و دهمین خصیصه که ایشون میفرمان این اخص الخواصه، این دیگه گزیده ترین خواص انسان اینه که که انسان این شایستگی رو داره که اتصال به عالم اله پیدا بکنه و فانی در ذات حق تبارک و تعالی بشه تا چه رسد به فنای در صفات و افعال حق. انسان این قابلیت رو داره که به مقام توحید افعالی، توحید صفاتی و توحید ذاتی بنابر تفسیر عرفا و تبیین عرفا برسه که توحید افعالی فنای افعالی است، توحید صفاتی فنای صفاتی است و توحید ذاتی فنای ذاتی است. میتونه فانی در فعل حق تبارک و تعالی بشه، فانی در صفات حق تبارک و تعالی بشه، فانی در ذات حق تبارک و تعالی بشه و به مقام قرب نوافل دست پیدا بکند، که در حدیث قرب نوافل بر پایه حدیث قرب نوافل انسان به جایی میرسد که حق تبارک و تعالی سمع و بصر و لسان و ید و رجل او میشه. چون بمردم از حواس بلبشر، حق مرا شد سمع و ادراک و بصر و تحت ولایت حق و سرپرستی حق تبارک و تعالی قرار بگیره و واقع بشه. در حدیث قرب نوافل که در اربعین شیخ بهایی حدیث 35، حدیث 35 که در اون حدیث امام علیه السلام می‌فرماید و ما یتغرب، البته حدیث قدسی است، عرض کردم امام علیه السلام، حدیث قدسی است، خداوند در اون حدیث قدسی می‌فرماید و ما یتغرب الیه عبدی به شیء احب مما افترست علیه، یعنی بنده من به هیچ چیزی که مثل واجبات انجام فرائض محبوب من باشه به من نزدیک نمیشه. لذا میگن قرب فرائض بالاتر از قرب نوافله. بعد میفرماید و انه لیتقرب الیه بالنوافل، یعنی بنده من با نوافل هم به من نزدیک میشه، حتی احبه، تا اونجایی که محبوب من واقع میشه. فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش به و رجله الذی یمشی به. وقتی بنده من محبوب من واقع شد، من چشم او میشم که میبیند، گوش او میشم که میشنود، زبان او میشم که نطق میکند، دست او میشم که اخذ میکند و پای او میشم که راه میرود. اینها خواص دهگانه انسان بود. بعد صدر المتعلهین میفرمایند که این خواص سه دسته هستن، برعکس در قرب فرائض که بالاتر از قرب نوافل هست، برعکس، یعنی بنده میشه چشم و گوش خداوند، همونطور که در مورد امیرالمومنین علیه السلام هست که عین الله عین الله ناظره، اذن الله الواعیه، نمیدونم یده الباسطه، این میشه قرب فرائض که بالاتر از قرب نوافله. حالا البته اینجا الان اشاره به این معنا نشده، فقط به همون قرب نوافل، منتها خواستم ابتدای حدیث رو هم اشاره بکنیم، دیگه بحثش موکول به محل خودش است. ایشون میفرمان که این اوصاف، این خواص دسته هستن، بعضی ها بدنی هن طبیعی، بعضشون نفسانی هن مثالی و بعضشون هم عقلی هن. بعض از این اوصاف و خواص طبیعی و بدنی هن، یعنی اوصاف بدن هن، ولی به واسطه نفس پیدا میشن، مثل زهک و بکا. خب خنده در بدن پیدا میشه، اما به واسطه نفس که ادراک کرده یک شیء نادری رو، یا گریه یک حالتیه که در بدن در صورت ظاهر میشه و پیدا میشه، اما به واسطه نفس که ادراک کرده عرض میکنم یک شیء موزی رو و آزاردهنده ای رو. این یه دسته که بدنی و طبیعیه، یک دسته نفسانی و مثالی هن که به واسطه بدن پیدا میشه، یعنی اوصاف نفسن. یادتون هست که سه انسان رو ایشون قبلا گفتن، انسان حسی، انسان نفسی و انسان عقلی، که انسان نفسی همون نفس انسان بود، انسان حسی بدن انسان بود. نفس یه صفتی پیدا میکنه دسته دوم، اما به واسطه بدن این صفت پیدا میشه، مثل خوف و رجا، ترس و امید. ترس صفت نفسه، اما به واسطه بدن که ممکن است در آینده یک اتفاقی بیفته که بدن تهدید بشه. یا مثلا امید صفت نفسه، اما به واسطه بدن پیدا میشه برای نفس که احتمال میده که در آینده، احتمال قوی، یه واقعی پیش بیاد که به نفع بدن باشه و بدن از اون منتفع بشه. اینم دسته دوم. و دسته سوم صفات عقلی هستن، صفات عقلن، مثل حکمت نظری و حکمت عملی. اون خاصیت نهمی که ایشون فرمودن، مثلا که ادراک کلیات باشه و تفکر باشه، تعقل و تفکر، ادراک کلی هم تعقله، خب اون مثلا حکمت نظری است. و حکمت عملی هم مثل اون خاصیت دوم که صنایع عجیبه از انسان صادر میشه، اونا مثلا حکمت عملی هست. و حالا اون خواص دیگه هم که بود در بین، حالا اونایی که مربوط میشه به عقل، اونها صفات عقلیه هستن. بله، چرا فنام همینطور، بله حکمت عملی، اون خاصیت دهم هم همینطور مربوط میشه به همون حکمت عملی، چون که فنا از مراتب عقل عملی است. خب این خواص تموم میشه، بعدن یک عبارتی رو از ابن سینا نقل میکنن و نقد میکنن. تا اینجا رسید که و منها ان المشارکت، مشارکت المصلحیت، مشارکت المصلحیت یا مصلحیت، همون مصلحیه، مشارکت المصلحیت، تقتزل منع من بعض الافعال ولحسه علا بعضها. این همزیستی که انسان در خاصیت اول گفتیم ناگزیر است که زندگی اجتماعی داشته باشه، این مشارکتی که به مصلحتش هم هست برای رفع احتیاجاتش ضروریه، این اقتضا می کند منع از بعضی از افعال، که بعضی از افعال رو انجام نده، ممنوع باشه از انجام دادنش انسان. در حاشیه مرحوم حاجی یک من افتاده، سوا انکانا مع المنع من النقیز او مع جوازهی ولحسه علا بعضها، و این که ترغیب بشه که بعضی از کارها رو انجام بده. ثم ان الانسان یعتقد ذلک من حین صغره، انسان این اعتقاد به این که ممنوع از بعض افعال به خاطر همون زندگی اجتماعی داره که به مصلحتش هم هست که ضروریه برای رفع احتیاجاتش، این اعتقاد رو از حین کوچکی داره و یستمر رو نشوه علی، و نشو و نمای انسان بر همین اعتقاد ادامه پیدا میکنه، یعنی با همین اعتقاد بزرگ میشه. فهین اذن یتأکد فیه اعتقاد و وجوب الامتناع من احدهما والاقدام علی الاخر، پس در این هنگام که این اعتقاد از کوچکی هست و همین جور در بزرگی هم ادامه پیدا میکنه، تأکید میشه در انسان، ریشه دار میشه درش اعتقاد وجوب امتناع از یکی از اون افعال، بعض از اون افعال، و وجوب اقدام بر بعض دیگر که لازمه بعضی رو انجام نده بعضی رو انجام بده. و رکز فی نفسه ذلکه عنایتا من الله لعجل نظام، و این عرض میکنم استوار میشه در ذهنش و در نفسش، ارتکازی میشه ذالکه همین اعتقاد، یعنی یک اعتقاد خیلی ریشه دار و ثابتی در نفس انسان میشه که اینم از عنایت و توجه حق تبارک و تعالی است به خاطر حفظ نظام جامعه و اجتماع که از هم نپاشه. فیسم الاول قبیحا، اون افعالی که ممنوع از اونهاست و خودش رو ملزم میدونه به ترک اونها، اعتقاد داره که ممنوعه و خودش رو ملزم میدونه به ترکش، اونا قبیح نامیده میشه. و ثانی حسنا جمیلا، اون افعالی هم که اعتقاد داره عرض میکنم که به خوبیشون و خودش رو ملزم میدونه به انجامش، اونم حسن و جمیل نامیده میشه. و اما ای از خصایص انسان، و اما سایر الحیوانات فانها ان ترکت بعض الامور مثل الاسد المعلم، یا بلکه مثل، یا مثلا مثل الاسد المعلم لا یأکل صاحبه، اما سایر حیوانات که حالا اگر این مثل عرض میکنم به اون سایر مثلا از اون حالا مثلا عطف بیانی باشه چیزی، بله باید مثلو بخونیم، اگر به حیوانات مثله، حالا در هر حال بعدش جمله الاسد المعلم و مثل الاسد المعلم و لا یأکل صاحبه، مثل این که مثلا شیر تربیت یافته صاحبش را نمیخورد، و مثل الفرس العتیق النجیب و لا یصافه امه، و مثل این که اسب اصیل نجیب این جمع نمیشه با مادرش، صفاه در مقابل نکاهه، نکاح در انسان، صفاح در حیوان. فلیس ذالک من جهت اعتقاد فی النفس، این بر پایه اعتقاد نیست مثل انسان که زش بدونه این رو، بل لهیئت نفسانیت اخرى، به خاطر یک کیفیت و حالت دیگری است که برای نفس اون حیوان پیدا میشه. مثلا چی؟ و هو ان کل حیوان یحب بالطبع ما یلائمه و یلذه. و اون چیز دیگر اینه که هر حیوانی به حسب طبیعتش خلاصه غذا رو دوست داره که سازگار با اونه و ازش لذت میبره. و شخص الذی یطعمه محبوب عنده، و صاحبش که به او غذا میده اون رو هم دوست میداره. فیسیر و ذالک مانع عن اکله لذالک شخص، همین مانع میشه از این که اون شخص رو بخواد از بین ببره. و کذا نشوه عند امه من اول صغره و الفه بها ضربا آخر من الالفه یزجره عن الشهوه الى اتیانها. و این که پیش مادرش بزرگ میشه از اول کوچکی و انس با مادرش پیدا میکنه، یک نحوه دیگر از انسی که با بقیه داره، انس بیشتری، این من میکنه اون رو که بخواد خلاصه با مادرش مثلا جمع بشه و شهوت به جمع با او داشته باشه. و ربما تقع و هذه العوارض عن الهام الهی مثل حب کل حیوان ولده. گاهی هم این چیزها عارض میشه بر حیوان به الهام حق تبارک و تعالی، مثل این که هر حیوانی فرزند خودش رو دوست داره. و منها خاصیت پنجم، ان الانسان اذا حصل له شعور به ان غیره اطلع الا انه ارتکب فعلا قبیحا فانه یتبع ذلک الشعور حالت انفعالیت فی نفسه یسمى بالخجل. انسان اگر بفهمه که غیر او اطلاع پیدا کرده بر این که او مرتکب کار زشتی شده، پیرو این فهم یه حالت انفعالی در نفس انسان پیدا میشه که خجل نامیده میشه. دیگه حالا اینجا ما در حاشیه نوشتیم بالخجل. و منها انه متا ظن ان امرا یحدث فی المستقبل یضره فیعرض له الخوف او ینفعه فیعرض له الرجاء. دیگر ششمی از خواص انسان امید و رجا به وقایع آینده است. هرگاه احتمال قوی بده انسان که یک امری حادث میشه در آینده که به ضررشه، اینجا نگرانی پیدا میکنه، ترس پیدا میکنه، یا به نفعشه، اینجا امید پیدا میکنه. اما ولا یکون للحیوانات الاخرى هاتان الحالتان الا به حسب الان فی غالب الامر و ما یتصل به، که ضمیر بهی به آن. اما برای حیوانات دیگر این دوتا حالت خوف و رجا از قبل نیست، مگر در آن خوف و رجاشون لحظه ای، تا مثلا چشمش به این افتاد، صاحبش مثلا قضا برش آورد، امید پیدا میکنه، یا مثلا تازیانه بلند کرد مثلا میترس. از قبل خوف و رجایی نداره، مگر به حسب آن فی غالب الامر غالبا. و ما یتصل به، و زمان کوتاهی که متصل به آنه، حالا اگه لحظه نیست یه زمان خیلی کوتاهی است. و الذی تفعله من استظهارن، کارایی که حیوانات انجام میدن که به نظر میاد که اونا هم استظهار میکنن، یعنی مثلا به آینده مثلا پیش بینی میکنن، مثلا آره پیش بینی نفع و ضرر و شعور دارن، مثل همون مورچه ای که هنوز باران نیامده به سرعت و تون داره دانه گندم رو میبره به طرف لانش. لیس لعجل شعور به زمان المستقبل و ما یکون فی، این به این جهت نیست که اون آگاهی به آینده و وقایع آینده داره و مثلا پیش بینی میکنه به فرمایش ایشون. بل ذالک ایزن به ضرب من الالهام من الملک مدبر لنوعها، این به الهام رب و نوعش هست، اون فرشته‌ای که تدبیر نوع این حیوانات رو به عهده داره. کل لذی یفعله نملو فی نقل البره به سرعت الى جهرها منظرتن بالمطر، مثل کاری که مورچه انجام میده که تند دانه گندم رو منتقل میکنه به سوراخش به لانش، در حالی که انذار شده ترسونده شده به باران که الان باران میاد. این توجیهش اینه، فانها اما ان يتخيل ان هناك موزيا موزيا يكون او مطرا ينزل، اما ان يتخيل ان هناك موزيا يكون او مطرا ينزل كما ان الحيوان يهرب عن الزيت لما يتخيل ان الزا يضربه و یعزی او ان یقع لها ضرب من الالهام، این مورچه یا تخیل میکنه که در اون حول و حوش مثلا یه موزی هست که این دانه رو ازش میخواد بگیره، موزی ان یکونو او متر ان ینزلو، یا اینکه الان داره باران میاد تخیل میکنه. نظیر این که حیوانی که از ضد و مخالفش فرار میکنه به خاطر تخیلی که از اون ضد داره که داره میزنش یا اذیتش میکنه، اذیت اونو ضرب اونو تخیل میکنه فرار میکنه. در مباحث به جای زا حوزا داره، لما یتخیل و ان حوزا یضرب و حوزا یعنی اکنون، الان داره میزنش، الان داره اذیتش میکنه. او ان یقع لها ضرب من الالهام، یا هم که اینها به الهام رب النوعه. و خلاصه و بالجمله ان الافعال الحکمیته والعقلیته انما تصدر من الانسان من جهت نفسه شخصیه و من سایر الحیوانات من جهت عقل النوعیته تدبیرا کلیا. ملاک اینه، هر فعل حکمی فلسفی قانونی که یعنی درش ادراک کلی دخالت داشته باشه و عقلی که از انسان صادر میشه مربوط به نفس شخصیش، اما از حیوانات به خاطر رب نوعشه، عقل نوعیش، که اون رو به طور کلی در تمام امور تدبیر میکنه. و منها هفتمی از خواص انسان عاقبت اندیشی است، عاقبت کار رو دیدن. و منها ما یتصل به ما ذکر، این خاصیت تقریبا پیوسته با خاصیت قبلی است. من ان الانسان له ان يروي في امور مستقبله هل ينبغي ان يفعلها او لا ينبغي، چون اینم مربوط به استقبال میشه، از این جهت پیوسته به قبلی است. و اون اینه که انسان میتونه فکر بکنه در کارهای آینده که آیا عاقبت خوبی داره انجام بده یا نده. فهین ازن یفعل وقتما حکمت بهی رویته و تدبیره ان یفعله ولا یفعل هازا وقتا آخره به حسب ما یقتضی رویته الا یفعله لا یفعله غلطه الا یفعله ما کان یسه و ان یفعله فی الوقت الاول و کذا العکس. وقت در این انگام یه وقتی انسان انجام میده کاری رو که عرض میکنم رویه و فکر و تدبیرش حکم کرده که اونو انجام بده، اما ولا یفعل هازا وقتا آخر، اما در یک وقت دیگه همون کار رو انجام نمیده. چرا؟ بر حسب اون چی که رویه و تفکرش اقتضا کرده که انجام نده اون چیزی رو که صحیح بود که انجام بده اون رو در وقت اول، در وقت قبلی. قبلا به صلاح بود که انجام بده، الان نه. و کذا العکس، قبلا به صلاح نبود انجام بده، الان به صلاح که انجام بده. و اما الحیوانات الاخرى فلیس لها ذلک، اونها این دوراندیشی و عاقبت اندیشی رو ندارن. و انما لها من الاعدادات ما یکون علی ضرب واحد مطبوع فیها وافقت عاقبتها او خالفت. اما حیوانات اینا یه امور عادی ازشون معمولی صادر میشه، اونم به یک منوال و اونم مجبول به اون هستن، مطبوع به اونن، بر حسب طبیعتشون اون کار رو انجام میدن، به عاقبتش هم نمیاندیشن. وا فقط عاقبتها، خلاصه موافق باشه با عاقبت اون حیوان، براش مثلا خطری ضرری نداشته باشه یا مخالف باشه داشته باشه. و منها تذکر الامور التي غابت عن الذهن. هشتمی از خواص انسان اینه که میتونه یادآوری بکنه چیزایی رو که از ذهنش پاک شده. فان سائر الحیوانات لا یقوا علی ذلک عن الاسترجاع و تدبر. بقیه حیوانات دیگه اگر چیزی از ذهنشون پاک شد دیگه امکان برگشت نداره. و منها نهمی از خواص انسان که و هو اخص الخواص، که دهمی رو میفرمایند که باز اخص از اینم هست و از همه، تصور، چون آخه علامه ی حاشیه ای دارن در همون عرض میکنم آخر هفتمین خاصیت که میفرمان حق اینه که خلاصه حیوانم فی الجمله، حالا نه همه حیوانات، بعضی از حیوانات اینا شریکن بر انسان، با انسان در جمیع این خواص، ولو در انسان این خواص قوی تره و روشن تره. و بعد میفرمان شاهدش هم همین کتبی است که راجع به حیوان نوشته شده، کتابایی که مربوط به حیوان هست. لذا فرمان اخص خواص به انسان که دیگه در حیوانات نیست، تصور المعان الکلیت المجردت عن المادت کلت تجرید، تصور معقولات مفاهیم کلیه، معانی کلیه که مجرد از ماده هستن، به تجرد تام هم از ماده و هم از جمیع عوارض ماده. کما مر بیان و فی باب العقل و المعقول و غیرهی من المواضع، چنان که بیان این معنا که خلاصه اختصاص داره به انسان در باب عقل و معقول و جاهای دیگه این کتاب این بیان شده. و توسل الی معرفت المجهولات تصدیقاً و تصورن من المعلومات الحاضره. یعنی اخص خواص به انسان، یکی تصور مفاهیم کلی، یکی توسل رسیدن به معرفت مجهولات تصدیقی و تصوری از معلومات بدیهی، یعنی همون فکر که دو تا حرکت ذهن و نفس ناطقه هست. این نه تا خاصیت و اخص و منهازا کلهی و دیگه اخص از همه اینا که دهمیست، هوت تسال و بعض نفوس الانسانیه بالعالم الالهی، اینه که بعضی از نفوس خلاصه اتصال به عالم اله پیدا میکنن، به حیث و یفنا عن ذاتهی و یبقا به بقایهی، که همون توحید ذاتی باشه، به جوری که از خودش اون بعض نفوس فانی میشه و باقی به بقای حق، باقی میشه به بقای حق که فناء در ذات و بقای به ذات پیدا میکنه. حال دیگه تا چه برسه به فناء صفاتی و افعالی. وحین ازن یکون الحق و سمعه و بسره و یده و رجله، و در این هنگامی که فانی در ذات شد، فانی از ذات خودش شد و باقی به ذات حق، حق تبارک و تعالی چشم و گوش و دست و پای او میشه و تحت ولایت حق و سرپرستی حق قرار میگیره. و هناکت تخلق و به اخلاق الله تعالی، و در این مرتبه تخلق به اخلاق الله، بلکه تحقق به اخلاق الله و صفات الله که بالاتر از تخلقه، چون مرحوم حاجی در یه حاشیه‌ای دارن که مراتب استکمال سه مرتبه از تعلق، تخلق، تحقق. اول علاقه پیدا کردن، وابسته شدن، بعد تخلق که اخلاق و صفات الهی در محدوده اخلاق و صفات او پیدا میشه، و بعدم تحقق که در محدوده ذاتش پیدا میشه، یعنی وجودش، حقیقتش میشه اخلاق الهی و صفات الهی. چنان که در حدیث است که تخلقوا به اخلاق الله و تعدبوا به آداب الله. خب ببینید، نه خب بله، این فناء ذاتی استهلاکه نه هلاک، توجه میفرمایید؟ بله بله، اون این فناء ذاتی که در مرتبه واحدیته، در ذات واحدیته، توجه میکنی؟ یعنی در ذات متصف به صفات. بله بله، در مصباح الانس هم هست. ای حالا قرب نوافله، بالاتر از این قرب فرازه، بالاتر از اونم یه مقامی هست در مصباح الانس هم هست. بله بالاتر از اونم یه مقامی هست، چون که ولایت مراتب داره، از اینجا ولایت شروع میشه، یعنی تحت ولایت حق قرار میگیره و مراتب داره. فهازهی جملت من خواص الانسان و صفاتی، این قسمتی از اوصاف و خواص انسان بود، نه اینکه حالا ایشون بخوان مثلا استقصاء کامل کرده باشن، نه. بعضها بدنیتون، یه دسته از اینها بدنیه، ولکنها موجودتون لبدن الانسان به واسطت نفسه، ولکن در بدن موجود میشه به واسطه نفس، که از زهک والبکاء و امثالهما، مثلا خنده و گریه و خجالت، اینا در بدن ظاهر میشه اما به واسطه نفس. و بعضها نفسیتون تعرض و من جهت البدن، بعضیاش نفسی و مثالیه مربوط به نفسه اما از ناحیه بدن پیدا میشه برای نفس، کل خو، البته حالا خجالت رو اینجا آوردنیشون، کل خوف و رجاء و الخجل والحزن و غیر ذلک. ترس برای نفسه، اما چون احتمال قوی میده خطری بدن رو تهدید میکنه، یا رجا همینطور. حالا خجالت هم ایشون فرمودن که مثلا حالا اگر به اعتبار این که مثلا چهره انسان مثلا دیگرگون میشه، سرخ میشه، او خوب در بدنه، اما به واسطه نفسه که اطلاع پیدا کرده که دیگری از کار زشت او باخبر شد. اما حالا ایشون اینو صفت نفس میدونن به قول پروین اعتصامی که نعمت روی زمین قسمت پر رویان است، خون دل میخورد اون کس که حیایی دارد. که حالا مثلا این خجالت و حیا و شرم این باعث خون دل خوردن از این جهت مثلا صفت نفس باشه، اما به واسطه مثلا بدن پیدا میشه که این بدن کار زشتی کرده و دیگری مثلا مطلع شد. و حزن و غیر ذلک. و بعضها عقلیتون صرفتون، بعضی هم عقلی محضه که حکمت نظریه و عملیه. حکمت عملیه همین فنا که از مراتب عقل عملیست، حکمت نظریه هم اون به دست آوردن مجهولات تصدیقی و تصوری از معلومات حاضر در ذهن و بدیهی. ول انسان و یختص و من بین سایر الموجودات فضلن عن الحیوانات به جامعیت هذه الصفات التي بعضها طبیعیتون و بعضها نفسانیتون و بعضها عقلیه. انسان از بین همه موجودات تا چه برسه به حیوانات، یعنی بالاتر همه موجودات، اختصاص داره به جامعیت این صفاتی که سه دسته است: بعضش طبیعی، بعضش مثالی و بعضش عقلی. فقط این تنها انسانه که هر سه دسته این صفات رو داره. و صلی الله علیه و آله.